ای حجم ظریف زعفرانی، ای سبز نوای آسمانی، ای با تو سرود خسروانی، ای مرغ که خوب من قناغوری، ای مرغ که خوب من قناغوری. ای زرد ردای سبز آباز، هر چشم تو کهکشانی از راز، رازی همه آرزوی پرواز، پرواز به اوج ماندگاری. در آن شب شوم بی ترابانه ماندی تو بدون آب و دامونه، شب باغ تو چه کرد در زمانه، آه از شب و آن سیاه کاری. چو بوته عوض شکستی، هنگام سفر قفص شکستی، نی ناوله خوش نفس شکستی، ای در نفس تو عشق جاوری، ای در نفس تو عشق جاوری. در آینه های صبح زرتار، چشم تو همیشه بود بیدار، برخیز خواب مرگ و بردار، سرپوش ز درد بیقراری. افسوس که از فریب تقدیر، سر وقت تو دیر آمدم دیر، اکنون من و این فضای دلگیر، اکنون من و داغ شب ساغرگیر. تو بوته عوض شکستی، هنگام سفر قفص شکستی، ای ناوله خوش نفس شکستی، ای در نفس تو عشق جاوری، ای در نفس تو عشق جاوری. در آینه های صبح زرتار، چشم تو همیشه بود بیدار، برخیز خواب مرگ و بردار، سرپوش ز درد بیقراری. دل بیگی تو اگر نشست در خوب، دارد غم تو که چون کند چوب، یاد تو مگر به چاره اکنون، این غم کده را کند بهاری. بازای و کرشمه ای دگر کن، نازم به تو ناز بیشتر کن، من بیگی تو شبم شبم سرد کن. ای مرغ که خوب من قناغوری، ای مرغ که خوب من قناغوری. ظریف زعفرانی، ای سبز نوای آسمانی، ای با تو سرود خسروانی، ای مرغ که خوب من قناغوری، ای مرغ که خوب من قناغوری.
تازه همیشه تهیه میشه رو به تبرد سالم بروش فالین فیلز و سکچابش با قم نادش اونم از رو به فالین فیلز. شم و نهار ما پخته شده با روغن آفتاب گردونه غیر تراریخته مایان زشم بذار بچشم اونم از روغن غیر تراریخته. تبرک حالی 23 سالی گذشته از روزی که دل همه رو برده، همیشه بده میل هر بده خنده رو لب آورده.
LED های بروکس با پیشرفته ترین فناوری تمام خودکار تولید میشن. طول عمر بیشتر از 25 هزار ساعت، بهره نوری بالاتر از 90 لومن، مقرون به صرفه، فوق کم مصرف ترین منبع نوری دنیا، مقاوم و نشکن، و از همه مهمتر LED های بروکس با نورهای سالم، خوشرنگ و طبیعی هیچ اشعه مضری برای انسان ندارند. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
کتاب شب با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب پنجمین قسمت تنظیم رادیویی کتاب دفاعیه یک ریاضیدان اثر گاتفری هارولد هاردی را با ترجمه سیامک کاظمی برایتان بازخوانی می‌کنیم. شب گذشته شنیدید که نابغه ریاضی جهان گفت ما دوستان خود را به این دلیل انتخاب نمی‌کنیم که مظهر تمام صفات مطلوب انسانی هستند. آنها را به خاطر خودشان با همان صفات و فردیتی که دارند انتخاب می‌کنیم. اضافه کرد در ریاضیات هم همینطور است. خاصیتی که در بین تعداد بسیار زیادی از اشیاء مشترک باشد، به ندرت ممکن است خیلی جالب و هیجان انگیز باشد. ایده های ریاضی نیز ملال‌آور خواهند بود، مگر اینکه از تشخص و فردیتی برخوردار باشند. اکنون به ادامه این دفاعیه در پنجمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. در مورد ماهیت واقعیت ریاضی هیچ اتفاق نظری در بین ریاضیدانان یا فیلسوفان وجود ندارد. بعضی میگویند این واقعیت ذهنی است و به مفهومی ما آن را ساخته ایم. برخی دیگر میگویند واقعیت ریاضی عینی است و مستقل از ما. اگر کسی بتواند توضیح قانع کننده‌ای درباره واقعیت ریاضی بدهد، بسیاری از مسائل مابعدالطبیعه را حل کرده است. و اگر بتواند واقعیت فیزیکی را هم تبیین کند، همه آن مسائل را حل کرده است. من حتی اگر صلاحیتش را می‌داشتم، دوست نداشتم درباره هیچ یک از این مسائل بحث و استدلال کنم. ولی دیدگاه خودم را بدون برهان ذکر می‌کنم تا از سوء تفاهم‌های فرعی پیشگیری شود. به عقیده من، واقعیت ریاضی در خارج از ذهن ماست. کار ما کشف یا مشاهده ی آن است. قضیه‌هایی که ما ثابت می‌کنیم و آنها را با آب و تاب مخلوقات خودمان می‌نامیم، در واقع یادداشت‌هایی هستند که از روی مشاهداتمان می‌نویسیم. این نظرگاه را به شکل‌های مختلف خیلی از فیلسوفان بسیار معروف از زمان افلاطون تا کنون داشتند. من هم زبانی را به کار می‌برم که برای کسی که به این نظر اعتقاد دارد طبیعی است. تقابل ریاضیات محض و ریاضیات کاربردی شاید در هندسه به روشن‌ترین شکل نمایان باشد. ما علم هندسه محض را داریم یا هندسه تحلیلی که شامل انواع متعددی از هندسه از قبیل هندسه تصویری، هندسه اقلیدوسی، هندسه نااقلیدوسی و غیره هست. هر یک از این هندسه ها یک الگوست، طرحی از ایده هاست که باید بر مبنای جالب بودن و زیباییش درباره آن قضاوت کرد. چون این طرحی یک نقشه یا تصویر است که دستای بسیاری آن را پرداختند و یک رونوشت جزئی و ناقص و با این حال دقیق در قلمرو خود از بخشی از واقعیت ریاضی است. ولی نکته‌ای که برای ما مهم است این است که به هر حال چیزی وجود دارد که این هندسه‌ها تصاویر آن نیستند و آن واقعیت فضازمانی جهان فیزیکی است. کاملا واضح است که این هندسه‌ها نمی‌توانند چنین تصاویری باشند، زیرا زلزله و خسوف و کسوف مفاهیم ریاضی نیستند. این گفته ممکن است برای کسی که خارج از گودی استاده اندکی غریب بنماید، ولی برای هندسه‌دان کاملا بدیهی است. شاید من بتوانم با آوردن مثالی آن را روشن‌تر بیان کنم. فرض کنید که من درسی درباره یک سیستم هندسی، مثلا هندسه اقلیدوسی می‌دهم. شکل‌های تقریبی از خطوط راست، دایره‌ها یا بیضی‌ها روی تخته کلاس می‌کشم تا تخیل و تفکر شاگردان را برانگیزانم. در وهله اول واضح است که درستی قضیه‌هایی که ثابت می‌کنم به هیچ وجه ارتباطی با کیفیت ترسیمات من ندارد. تنها نقش این ترسیمات این است که منظور مرا به شنوندگانم برسانند. اگر من بتوانم از عهده این کار برایم، هیچ لزومی ندارد که نقشه‌کش‌های ماهر آن شکل‌ها را مجدداً رسم کنند. شکل‌ها فقط جنبه آموزشی دارند و جزء موضوع واقعی درس نیستند. حال یک قدم به جلو برویم. اتاقی که در آن درس می‌دهم بخشی از جهان فیزیکی است و خودش طرح معینی دارد. مطالعه این طرح و طرح کلی واقعیت فیزیکی به نوبه خود علمی است که می توانیم آن را هندسه فیزیکی بنامیم. حال تصور کنید یک دینام بسیار قوی یا جسمی بسیار سنگین را وارد اتاق کنند. در این صورت فیزیکدان‌ها به ما می گویند که هندسه اتاق تغییر کرده است. یعنی کل طرح فیزیکی آن مختصر ولی قطعی دگرگون شده است. ولی آیا قضایایی هم که من ثابت کردم غلط می شوند؟ مسلماً بی‌معنی است که تصور شود اثبات‌های من تحت تأثیر این تغییر واقع می‌شوند. مثل این است که فکر کنیم اگر خواننده یک نمایشنامه شکسپیر چایش را روی صفحات کتاب بریزد، نمایشنامه تغییر می‌کند. نمایشنامه مستقل از صفحاتی است که روی آنها چاپ شده و هندسه‌های محض نیز مستقل از اتاق‌های درس یا هر جزء دیگری از جهان فیزیکی هستند. این نظرگاه ریاضیدان محض است. ریاضیدان کاربردی یعنی کسی که در فیزیک ریاضی کار می کند، طبعاً دیدگاه دیگری دارد. زیرا او مجذوب خود جهان فیزیکی است که آن نیز برای خودش ساخت یا طرحی دارد. ما نمی توانیم این طرح را به دقت توصیف کنیم، چنان که در مورد هندسه محض می کنیم، ولی می توانیم درباره آن حکم معنیداری بدهیم. ما می توانیم گاهی به طور نسبتاً دقیق و گاهی به صورت بسیار تقریبی روابطی را که بین پاره‌ای از اجزای آن برقرار است مشخص کنیم. می توانیم آنها را با روابط دقیقی که بین اجزای یک سیستم هندسی محض وجود دارد مقایسه کنیم و ممکن است بتوانیم تشابهی بین این دو مجموعه از روابط پیدا کنیم. در این صورت آن هندسه محض برای فیزیکدان جالب می شود. چون این هندسه‌ای نقشه‌ای به دست ما می دهد که تا حدی به واقعیات جهان فیزیکی می برازد. اکنون نکته دیگری مطرح می شود که ممکن است در نظر فیزیکدان ها عجیب و نامتعارف باشد. هرچند قرابت آن احتمالاً کمتر از سال 1922 میلادی است که آن را در یک سخنرانی تشریح کردم. شنوندگان من در آنجا تقریباً همگی فیزیکدان بودند و ممکن است لحن صحبت من کمی تحریک‌آمیز بوده باشد، ولی هنوز معتقدم آن چه گفتم اساساً درست است و حالا آن را بازگو می کنم. در شروع سخنرانی گفتم تفاوت موضع فیزیکدان و ریاضیدان احتمالاً کمتر از آن است که معمولاً تصور می شود. مهمترین تفاوت به نظر من این است که ریاضیدان خیلی بیشتر از فیزیکدان با واقعیت تماس مستقیم دارد. این حرف ممکن است عجیب بنماید، زیرا این فیزیکدان است که موضوع کارش معمولاً با صفت واقعی توصیف می شود. ولی تأمل و بررسی بسیار مختصری کافی است تا معلوم شود که واقعیت مورد نظر فیزیکدان هرچه باشد، خصوصیاتی را که عقل سلیم به طور طبیعی به واقعیت نسبت می دهد ندارد یا خیلی کم دارد. در ادامه صحبتم گفتم نه فیزیکدان ها و نه فلاسفه هرگز توضیح قانع کننده‌ای در این مورد ندادند که واقعیت فیزیکی چیست، یا اینکه فیزیکدان چگونه از توده درهم و برهم فاکت ها یا محسوسات به مرحله ساختن چیزهایی می رسد که آنها را واقعی می خواند. حرفهایم با واکنش‌های زیادی روبرو شد، ولی من همچنان معتقدم نمیتوان گفت که ما میدانیم موضوع فیزیک چیست. اما این مسئله مانع از آن نیست که اجمالاً بدانیم فیزیکدان سعی در انجام دادن چه کاری دارد. آشکار است که او سعی میکند از توده مخشوش داده‌های خامی که پیش روی او قرار دارد الگوی مشخص و منظمی از روابط انتزاعی به دست آورد، الگویی که فقط میتواند از ریاضیات وام بگیرد. ولی ریاضیدان با واقعیت ریاضی خود سر و کار دارند. درباره این واقعیت من نظری رئالیستی دارم، نه ایدئالیستی. به هر حال حرف اصلی من این است که واقعیت ریاضی بسیار بیشتر از واقعیت فیزیکی بر دیدگاه رئالیستی من منطبق است، زیرا اشیای ریاضی بسیار بیشتر شبیه چیزی هستند که به نظر می رسند. صندلی یا ستاره هیچ شباهتی به آنچه می نمایند ندارند. هرچه بیشتر درباره آنها بیندیشیم، چهره آنها در غبار احساس ما که آنها را احاطه کرده تیره‌تر و مبهمتر می شود. ولی 2 یا 317 هیچ کاری با احساس ندارند. هرچه دقیقتر آنها را بررسی کنیم، خاصیتهایشان واضح‌تر و نمایان‌تر می شود. ممکن است فیزیک جدید با یک چارچوب فلسفی ایدئالیستی بیشترین تناسب را داشته باشد. البته من چنین اعتقادی ندارم. ولی فیزیکدانان برجسته‌ای هستند که چنین میگویند. با این حال ریاضیات محض به نظر من مانند صخره‌ای است که تمام بنای ایدئالیسم روی آن فرو می‌ریزد. 317 یک عدد اول است. نه به این دلیل که ما فکر می‌کنیم چنین است، یا به این دلیل که ذهن ما به این صورت شکل گرفته، نه به صورت دیگر. به این دلیل که چنین هست. به این دلیل که واقعیت ریاضی به این صورت ساخته شده است. تفاوت‌های ریاضیات محض و کاربردی به خودی خود مهمند، ولی ارتباط زیادی با بحث ما در مورد سودمندی ریاضیات ندارند. سودمندی ریاضیات در ریاضیات واقعی است. این نوع ریاضیات ارزش زیبایی شناختی دائمی دارد، همانطور که مثلا نمونه‌های عالی ریاضیات یونانی دارد و جاودانه است، زیرا مانند نمونه‌های عالی آثار ادبی احساسات متعالی هزاران نفر را پس از هزاران سال عمیقاً ارضا می‌کنند. من ماکسول، اینشتین، نیوتن و دیراک را جزو ریاضیدانان واقعی به شمار می‌آورم که همین نقش را داشتند. حالا بگویم که چه قسمت‌هایی از ریاضیات سودمند است. اولا قسمت عمده ریاضیاتی که در مدرسه تدریس می‌شود، مانند حساب، جبر مقدماتی، هندسه اقلیدوسی مقدماتی و حساب دیفرانسیل و انتگرال مقدماتی سودمندند. ثانیاً قسمت قابل توجهی از ریاضیات دانشگاهی هم سودمند است، یعنی آن قسمتی که در واقع بست و گسترشی از ریاضیات مدرسه‌ای و مجهز به تکنیک‌های استادانه‌تر است. مقداری از درس‌های فیزیکی‌تر مانند الکتریسیته و هیدرودینامیک هم سودمندند. همچنین باید به یاد داشت که داشتن ذخیره‌ای از معلومات همواره مفید است، اما کاربردی‌ترین ریاضیدان هم اگر معلوماتش محدود به حداقل مطالب ضروری باشد، دچار مشکل جدی می‌شود. به این دلیل باید اندکی از مواد دیگر را هم به هر یک از این فهرست‌ها افزود. نتیجه‌گیری کلی من این است که چنین ریاضیاتی سودمند است، زیرا مورد نیاز مهندسان ارشد یا فیزیکدانان معمولی است. بخشی از هندسه اقلیدوسی نیز سودمندند. بنابراین به نتیجه نسبتاً عجیبی می‌رسیم و آن این که ریاضیات محض به طور کلی سودمندتر از ریاضیات کاربردی است. ظاهراً کار ریاضیدان محض هم از جنبه عملی و هم از لحاظ زیبایی شناختی برتری دارد، زیرا تکنیک است که بیش از هر چیزی سودمند است. تکنیک‌های ریاضی را هم عمدتاً در ریاضیات محض تعلیم می‌دهند. امیدوارم تذکر این نکته لازم نباشد که من قصد ندارم از قدر و منزلت فیزیک ریاضی بکاهم. این رشته رشته‌ای است پرشکوه و عالی با مسائلی بسیار عمیق که زیباترین تخیلات در آنها آزادانه به گشت و گذار پرداختند. ولی آیا موقعیت ریاضیدان کاربردی معمولی از بعضی لحاظ اندکی دقت‌انگیز نیست؟ او اگر بخواهد کارش سودمند باشد و از این حد بالاتر برود و اوج بگیرد، نمیتواند به قوه تخیلش کاملا میدان بدهد؟ عوالم خیالی بسیار زیباتر از دنیای واقعی او هستند. مسلما نتیجه کلی به اندازه کافی واضح است. اگر دانش سودمند همانطور که گفتیم دانشی باشد که به آسایش مادی نوع بشر کمک کند، میبینیم قسمت عمده ریاضیات عالی سودی در بر نداشته است. هندسه مدرن، جبر مدرن، نظریه اعداد، نظریه مجموعه‌ها و توابع، نسبیت و مکانیک کوانتومی هیچ یک سربلندتر از دیگری از این آزمون بیرون نمی آید. حتی زندگی هیچ ریاضیدان واقعی را بر این مبنا نمی توان توجیه کرد. اگر محک ها این باشد، پس ابل، ریمان و پوانکاره عمر خود را تلف کردند و بدون آنها هم دنیا همینقدر سعادتمند می بود. خب دوستان عزیز، قسمت پنجم بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب دفاعیه یک ریاضیدان تقدیم شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت ششم و نهایی این اثر، خدا نگهدار.
سال 1398 به سعی رونق تولید گذشت. ایران به ایران تکیه کرد، از عزم و ایمان وانگشت. کنون به سال جدید پندی نو و عزمی نو.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
اینک به سال نو عزم جهش داریم، تا راه کوتاه شود و بارها گشوده. سال 1399 سال جهش تولید گرامی باد. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
در این شهر غریبی،